بسم الله الرحمن الرحیم. بنا شد که بحث مشتق رو ادامه بدیم و بخش ماده هم رو هم بخونیم، اینطور که دوستان پیشنهاد دادن، تا این عقب موندگی که از درس‌های شهیدی پیش اومده جبران بشه و برسیم به اول درس‌های شهیدی. ما قبل از تعطیلات بحث مشتق رو تا اول اقوال و مقدمات بحث مشتق تمام شده بود، وارد بحث اقوال مشتق شده بودیم. خب در اونجا آخوند در کفایه میگه که در مسئله مشتق در ابتدا دو قول وجود داشته. یک قول بین اشاعره و مشهور قدما شیعه بوده که میگفتن مشتق حقیقه در خصوص متلبس بر مبدع بر فعل و مجاز در من قضا ان المبده. در مقابلش هم معتزله و مشهور متأخرین شیعه بودن که مشتق رو حقیقه در ام از متلبس بل مبدع و من قضا می دونستن. و میگه که در این بین تفصیلاتی هم مطرح شده، مثلا تفصیل دادن بین لازم و متعدی، گفتن در لازم حقیقه در ام مثل حسن، ولی در متعدی مثل زارب حقیقت در خصوصه. یا بعضی دیگه تفصیل دادن بین اینکه به ضد مبدا اولیه متلبس شده یا نه، که اگر متلبس شده به ضد مبدا اولیه، مثلا قائم بوده الان قاعد شده، گفتن این خصوصه، ولی اگر متلبس به ضد نشده گفتن اهم. این تفصیلا بعدن مطرح شده و ابتدا نبوده و مسئله در ابتدا همین دو قول بوده. بعد هم میره سراغ این که کدام یکی از اینها درسته و خودش هم قائل میشه به خصوص متلبس به مبدا، یعنی در خصوص متلبس حقیقته و در من قضا ان المبدا مجاز. یه بحث تاریخی قضیه است که واقعا مسئله دو قول بوده، چند قول بوده، چجوری بوده. این رو من یه اشاره فقط میکنم، وارد تفصیلش نمیشم. و بعد بحث طرح محل نزاع هست که اون مهمه و اون رو بحث میکنم. راجع بحث تاریخش فقط اشاره کنم که مثلا یک کتابی هست در عامه، کتاب مهمی هم هست، به نام منهاج الوصول الى علم الاصول. منهاج الوصول الى علم الاصول مال بیضاویه. این مال قرن هفتمه. این بیضاوی هم دوره محقق هلی بوده، هم دوره شد. حالا محقق هلی 676 از دنیا رفته، این بیضاوی 685 از دنیا رفته، ولی هم دوره میشه. بعد یه کتاب دارم منهاج الوصول الی علم الاصول. این کتاب رو هم اشاعره شرح کردن هم معتزله. از خدمت شما اصفاد اشاعره مثلا بخوایم مثال بزنیم، بدخشی، محمد ابن حسن بدخشی شرحی برای این کتاب داشته به نام مناهج العقول فی شرح منهاج الوصول. مناهج العقول فی شرح منهاج الوصول. بعد این بدخشی اشعری هست. در جلد اول این کتاب صفحه 275 از همین شرحه میگه مشتق در نزد ما که اینا اشاعره هستن حقیقت در خصوص متلبسه و مجاز در من قضا ان المبدا. این چیزیست که بدخشی، محمد ابن حسن بدخشی، در نهایت در مناهج العقول فی شرح منهاج الوصول بیضاوی میگه که میگه حقیقت در خصوص. این مال قرن هفتم. شرح دیگری همین منهاج الوصول بیضاوی داره که مال اسمش از نهایت السؤول فی شرح منهاج الوصول، نهایت السؤول، که مال معتزله است. مال معتزله است. نهایت السؤول فی شرح منهاج الوصول. قرن هشتم هم این شرح نوشته شده. حالا دقیقش یادم نیست، مال قرن هشتم. در اونجا هم جلد دوم صفحه 82 اگه اشتباه نکنم، اونجا هم اینطور که من تو دفترم نوشتم، میگه معتزلی بوده دیگه، میگه مشتق حقیقت در اعمه، مشتق حقیقت در اعمه، تا به نهایت السؤول جلد دو صفحه 82. بنابراین این حرف که اشاعره غالب خصوص بودن، معتزله غالب عام بودن، این ظاهرا درست باشه این حرفا خود. چون این دوتا شرحی که بر منهاج الوصول نوشته شده، منهاج الوصول از مهمترین اصول عامه است، کتاب مهمیه، بیضاوی نوشته، قرن هفتم، هم دوره محقق حلیه. بعد دوتا شرح مهم داره، یکیش مال اشاعره است به نام همون مناهج العقول، یکی هم مال معتزله است به نام نهایت الصعود. در این دوتا شرح میبینیم بله همینطوره، اونا که اشعری هم گفتن خصوص، اونا هم که معتزله بودن گفتن عام. توی شیعیان هم که نگاه میکنیم، مثلا تو شیعیان همون دوره علامه حلی، متوفا 726 دیگه، علامه حلی در کتاب مبادی الوصول الی علم الاصول صفحه 67 اش اگه اشتباه نکنم تو که تو دفتر نوشتم، صفحه 67 اش میگه مشتق به نظر ما حقیقت در اهمه. شاگ فرزندش فخر المحققین هم همونطور که قبلا اول بحث مشتق سر قضیه کسی که زنی داشت، دوتا زن داشت، بعد رفت با یه صغیره ازدواج کرده بود، اونجا از فخر المحققین براتون نقل کردم که اونم این بحث آورده و میگه یه دی میگن اهم، یه دی میگن خصوصه، ولی پدر ما قائل به اهم بود، یعنی علامه حلی. حتی بعدها محقق کرکی هم تو کتاب رسائلی که داره، فکر میکنم تو این رسائل محقق کرکی میشه جلد 2 صفحه 82، اونم میگه حقیقت در اهم. ولی الان که چه عرض کنم، تمام از وحید بهبهانی به این وقت اهم طرفدار چندانی نداره. از وحید بهبهانی که رساله نوشت در مشتق، به بعد که دیگه شاگردانش اومدن، وحید بهبهانی دوره اوائل قاجار میشه، تقریبا میشه حدود 250 سال پیش حدودا. از اون تو این 250 سال دیگه اکثریت قریب به اتفاق، اکثریت غالب خصوصا و اهمی دیگه طرفدار چندانی نداره. مثلا قوانین میرزای قومی همین صفحه 676ش یا تغییرات میرزای شیرازی، اینا همه تو مشتق قالب خصوص متلبسن. لذا این چیزی که مرحوم آخون میگه ظاهرا درسته، ولی این متقدمینی که میگه متقدمین شیعه، حالا منظورم این بود قائل به اهم بودن، ما این برامون ثابت نشد. یعنی تو عبارت سید مرتضی که ما اینو پیدا نکردیم، تو شیخ طوسی هم پیدا نکردیم. قدیمی ترین متون شیعه که دید مشتق رو بحث کرده و غالب اهم شده، علامه حلی بود توی کتاب همین مبادی الوصول الی علم الاصول. لذا اینه که شیخ میگه، آخون میگه مشهور قدما قائل به خصوص بوده، نه این ظاهرا نیست. خب پس این قسمت تاریخی بحث رو جمع کنم. آخون گفتش که جمع‌بندیش میشه، آخون گفت اشاعره و مشهور متأخرین قائل به خصوصن، ولی معتزله و مشهور قدماء شیعه قائل به اهمند. نسبت به اشاعره و معتزله حرف آخون تصدیق میشه بر اساس اون چیزی که خود اینها در دوتا شعری که بر منهاج الوصول نوشتن و به هم صنفاشون نسبت دادن، این حرف آخون درست. ولی این که میگه مشهور قدماء شیعه اعمی بودند و مشهور متأخرین خصوصی شدند، حتی مشهور متأخرین خصوصی هستند، یعنی از وحید بهبهانی به این ور که میای نگاه میکنی اکثریت خصوصی هستند، اما اینکه مشهور قدما اعمی بودند، این برای ما احراز نشد. بله علامه حلی اعمی بوده، محقق کرکی اعمی بوده، ولی که مشهور قدما شیعه اعمی بودند، این برای ما ثابت نشد. حالا اگر کسی هم خواست میتونه دنبال کنه. این راجع به بحث تاریخیش. نکته دیگری که اینجا مهمه و اهمیتش از اون نکته تاریخی هم به مراتب بیشتره، این مطلبه که مرحوم آخوند و دیگران، یعنی خود وحید بهبهانی هم همینطوره، نگاه کنید کتابشون، همین قوانین میرزای قومی هم همینجوره، جلد اول صفحه 76، تغییرات میرزای شیرازی، تو قدیمی ها مبادی الوصول علامه، توی سنی ها به همین صورت، هم حالا اینه که من دم هم نهایت الصعود فی شرح منهاج الوصول که شرح معتزلی است، هم مناهج العقول فی شرح منهاج الوصول که شرح اشعری است. اینا همشون بعد از این که میان میبینن که مثلا این طرح بحث میکنن میخوان حل کنن، میرن سراغ علائم موضوع الله، یعنی نزاع اینها در موضوع الله، و بعد میرن سراغ علائم موضوع الله، مثل تبادر، صحت عمل و سرد، اعتراض، تا از طریق اینها ببینن که قائل به خصوص بشن یا قائل به اهم بشن. روال بحث اینجوره. ولی مرحوم میرزای نائینی اینجا سخنی داره و نحوه طرح بحث رو ایشون متفاوت تصویر کرده. دقت کردی؟ پس تو منابعی که نام بردم، چه از اشاعره، چه از معتزله، چه از مثلا شاگردای وحید بهبهانی، چه اونایی که قبل وحید بهبهانی، اینا یه جور بحث میکنن، یه بحث رو مطرح میکنن، بعد میرن سراغ علائم وضع و با کمک علائم وضع میخوان ببینن خصوص درسته یا عام. ولی جناب میرزای نائینی گفته این بحث اصلا عقلی حل میشه. میرزای نائینی خصوصیه، گفته مشتق موضوعت لخصوص المتلبس فی المبدا فی الحال عقلا ولا یمکن ان یکون موضوعا للعام. خب این باید بحث بشه، مهمه. یعنی روش بحث رو میرزای نائینی متفاوت کرده. قدیمن و جدیدن و حتی مدارس اصولی دیگهی که هم عصر نائینی بودن، اینا همشون وقتی میخواستن طرح بحث بکنن رو علائم وضع بحث میکردن، اما مرحوم نائینی طرح بحث رو جور دیگه کرده، مثلا عقلا مشتقات برای خصوص باشه نه برای عام. خب اینو باید توضیح بدیم که چطور مرحوم نائینی گفتیم. اول کلام نائینی رو کامل توضیح میدم، بعد که تمام شد نقدی هم که ما نسبت به مرحوم نائینی داریم و به نظر اون میاد همون روشی که دیگران بحث میکردن که از طریق علائم وضع مثلا حل میکردن اون درست بوده و عقلی این مسئله حل نمیشه. اون تا اول باید بگیم که نائینی چجوری میگفته این مسئله عقلی حل میشه، بعد بگیم چرا ما قبول نداریم. این کلام مرحوم نائینی هم در فوائد الاصول اومده، جلد اول صفحه 120 شروع میشه تا صفحه 123، 3-4 صفحه. هم تو اجود و تقریرات اومده، جلد اول صفحه 74 به بعد. شاید بیان یه مطلب یه جور هم هست، باش خودتونم مقایسه کنید یه مطلبه، ولی بیان فواید اینجا به نظرم سلیستره. کلام مرحوم نائینی رو توضیح میدم، بعد شما هم مراجعه کنید. پس این بحث گم نشه، امروز یه بحث تاریخی بود که ما تو بحث تاریخی انتساب آخوند به اشاعره و معتزله رو قبول کردیم، ولی انتسابش به مشهور قدما رو نپذیرفتیم. گفتیم بله علامه هلینا هم می بودن، ولی مشهور این بوده قبول نکردیم، یعنی ثابت نشد واسه اون شهرت قدمایی داشته باشه هم. این یه مطلب. مطلب دوم این که روش بحث و محل نزاع در میان اکثریت به این صورت بوده و هست که با علائم وضع مسئله رو حل میکنن، مرحوم نائینی گفته عقلا این مسئله حل میشه، عقلا ما باید قائل بشیم به خصوص. بله، که این رو ما اول حرف نائینی رو میگیم، بعد هم میگیم ما اون رو قبول نداریم و به چه دلیل قبول نداریم. البته مدعون با نائینی یکی آیه، مشتق رو موضوع خصوص المتلبس المبدا فی الحال میدونیم، اما اینکه مرحوم نائینی گفته عقلا این مسئله حل میشه این رو قبول نداریم. خب اول فرمایش مرحوم نائینی رو عرض کنم. میرزای نائینی گفته که یا شما در مشتق قائل به بساطتید یا قائل به ترکیب هستید، یعنی یا مشتق رو بسیط میدونید یا مرکب. چون ما به ترتیب کفایه داریم بحث میکنیم و کفایه بحث بساطت ترکیب رو گذاشته آخر، ما هم هنو بحث نکردیم تو این تمهیدی، ولی از کفایه اجمالا تو ذهنتون هست که یه گروهی قائل به بساطت مشتقن، یه گروهی قائل به مرکب بودن مشتقن. طرفداران مرکب بودن مشتق میگن مشتق ترکیب میشود از یک ذاتی و یک مبدعی، ذاتون تلبس بالمبدع، مثلا ضارب یعنی ذاتون ثبت له الضرب، اینا رو میگن طرفداران مرکب بودن مشتق. در مقابلش طرفداران بسارت مشتق. حالا بحث تفصیلش میاد. مرحوم نائینی گفته یا شما غالب بساطتید یا غالب ترکیبید. در ابتدای عبارت توضیح داده که اگر کسی غالب بساطت مشتق بشود، همونطور که خود نائینی هم غالب بساطت مشتقه، عقلا باید غالبش که مشتق وضع شده برای خصوص، یعنی بین بساطت مشتق و وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل مرحوم نائینی ملازمه عقلیه ادعا کرده. اینو اول عبارت گفته، بعد در ادامه عبارتش میرسه که حتی اگر کسی مشتق رو هم مرکب بدونه، او هم باید بگه مشتق وضع شده برای خصوص، منتها امر و وضع برای خصوص عقلا در بساطت مشتق اوضحه. خب این مدعای مرحوم نائینی که اینجوری ادعا کرد، حالا چطور این حرف زده؟ گفته کسی که غالب بساطت مشتقه، مشتق را ذاتون ثبت له المبدع نمیداند، ضارب را ذاتون ثبت له الضرب نمیداند. در نتیجه به محض اینکه تلبس بالمبدع از بین بره، یعنی به محض اینکه ضرب از بین بره، مشتق هم از بین میره. گفته اگر مشتق ذاتی بود که تلبس به ضرب فی زمانه، بعد که تلبس به ضرب میرفت ذات میماند، ما میتونستیم بگیم حالا این حقیقته یا مجازه. اما وقتی کسی مشتق را بسیط دانست، نائینی میگه ها، میگه اگر کسی مشتق را بسیط دانست، دیگه ذاتون ثبت له و فلان که نداره، میگه ضارب حقیقتش همون ضرب تعهدش به اعتباره. خب اگر ضارب حقیقتش همون ضربه، به محض اینکه ضرب برود دیگه چیزی باقی نمیمونه تا شما بگید وضع شده برای اهمیا نشدی. یعنی بنابر مرحوم نائینی میگه بنابر قول بساطت مشتق، چون دیگه یک ذاتی مغایره با اون مبدا فرض نمی شود، در نتیجه با از بین رفتن اون مبدا، با از بین رفتن تلبس، مشتق هم از بین میره، دیگه هیچی نمیمونه، میشه سالبه به انتفاع موضوع. چیزی نیست که شما بحث کنید وضع شده برای عامیانه. لذا اگر شما مرحوم نائینی میگه اینا، حالا حرف خودم مونده، میگه اگر شما قائل به بساطت مشتق شدید و مشتق را با مبدا حقیقتشون رو یکی دانستی، الا ولابد عقلا باید قائل بشید که موضوع له مشتق خصوصه، چون غیر این دیگه معنا نداره، چون به محض اینکه اون مبدا از بین بره، مشتق هم از بین میره. مشتق ذاتی ندارد غیر از مبدا که با از بین رفتن اون مبدا ذات بماند، تا بعد بگیم که مثلا اون ذات وضع شده برای خصوص یا وضع شده برای اهم. یه جمله توی فواید داره، جمله قشنگی، حالا ولی رسم نیست توی بحث‌های خارج عبارت بخونه، ولی حالا مال ما هم تمهیدی خارجه دیگه، حالا خارج خارج هم نیست، تمهیدی خارجه. این عبارتش عبارت قشنگیه برای فهم حرف نائینی. میگه و ذالک، این که ما میگیم اگر کسی غالب بساطت شد عقلا باید غالب خصوص متلبس بشه، لان المشتق یکون و هین ازن، یعنی وقتی که مشتق رو بسیط دونستیم، عبارتا ان نفس الارض، نفس الارض المحمول و من المعلوم که توقف دارد ذالک المشتق علی وجود ذاک الارض، فظهر ان هناك ملازمه بین القول بالبساطه و القول بالوضع لخصوص المتلبس بالمبدا فی الحال، و حیث اخترن البساطه فلا بد ان نقول بوضع المشتق به ازاء الخصوص المتلبس. این فرمایش اول مرحوم نائینی است که اگر کسی مشتق را حقیقت در خصوص دانست، الا ولا بد وقت اگه کسی مشتق را بسیط دانست، عقلا باید قائل بشه که مشتق وصف برای خصوص، مثلا نوبت به علائم نمیرسه، اما عقلا باید قائل به خصوص بشه. این حرف اولشه. در ادامه مرحوم ناینی گفته حتی اگر کسی بگوید مشتق وضع شده برای مرکب، بسیط هم نیست، مرکبه، ذاتی دارد که ثبت له الضرب، او هم باید بگوید مشتق وضع شده برای خصوص، او هم باید بگوید، ولو وضوحش به وضوح بساطت نیست، چون در بساطت اصلا اعم صالب انتفاع موضوع بود، همین که مبدأ میرفت ذات هم میرفت، اصلا هیچی نمیمونده که، مشتق هم میرفت، مبدأ میرفت مشتق هم میرفت، چیزی نبود که بخواد وضع بشه برای هم. به اون وضوح نیست. ولی اگر کسی بگه مشتق وضع شده برای مرکب، باز هم باید قالب خصوص بشه نه قالب هم. چرا؟ گفته به خاطر این که اگر به خاطر این که کسی که نگفته مشتق مشترک لفظی است بین متلبس و منقضا، مشتق مشترک معنوی است، حالا یا خصوص متلبسه یا عام، اشتراک معنوی هم وقتی معنا داره، خوب دقت کنید، یک جامعی وجود داشته باشه که افراد رو بگیره. مثلا وقتی شما میگید انسان مشترک معنوی است، موضوع الله انسان جامعی میشود به نام حیوان ناطق که تمامی افراد را، زید را، ام را، بک را میگیره، این میشه اشتراک معنوی. پس اینجا رو دقت کنید، کسی دل وجدان و کسی هم نگفته تا حالا که مشتق مشترک لفظی باشه، هم وجدانن مشترک معنویه، هم کسانی هم که امنیان گفتن مشترک معنوی. خب این اشتراک معنوی لازمش یک جامعه، پس باید یه جامعه باشه که همه افراد رو بگیره، درست؟ خب خصوص متلبس به مبدا، اون ذاتی که الان متلبس به مبدا، این یه فرض، اون ذاتی که ان قضا ان حل مبدا، اونم باید بشه یه فرض. یه جامعه باید باشه که این متلبس و ان قضا تحت اون جامعه قرار بگیرن تا اشتراک معنوی تصویر بشه. و حال اون که چنین جامعه مرحوم ناینی میگه وجود نداره، چنین جامعه وجود نداره، پس گم نشه. ناینی گفت اگر مشتق را، مرحوم ناینی میگفت، بله حواسم پرت شده لحظه، مرحوم ناینی میگفت اگر مشتق را بسیط بدانی، قول به ام سالمه به انتفاع موضوعه، چون طبق بساطت مشتق و مبدع یکی میشه، تلبس که بره، مبدع که بره، مشتق هم رفته دیگه، هیچ چیز سالم دفاع موضوع، پس الا و لابد باید خصوصی بشه. و اگر مشتق را مرکب بدانید، یعنی ذاتون ثبت له المبدع بدانید، ولو مشکل سالم انتفاع موضوع رو ندارید، ولی بازم باید بگید مشتق وصف شده برای خصوص متلبس به مبدع بلفه. چرا؟ چرا بازم باید بگید وضع شده برای خصوص؟ به خاطر اینکه جامعی بین متلبس و منقضا تصویر نمی شود و در اشتراک معنوی ما نیاز به جامع داریم. چطور جامع تصویر نمی شه؟ گفته زمان که تو موضوع الله این نیست که بگیم مثلا یه گروه میگن وضع شده مشتق برای ذاتون تلبس بالمبدع الان، یه گروه دیگه بگن وضع شده برای ذاتون تلبس بالمبدع سواء کان الان او فی ما مضا، الان و ما مضا و زمان تو موضوع الله مشتق نیست، چون مشتقات اسمن، مشتقات اصولی قبلا گفتین با مشتق ادبی منوج هن و مشتقات اصولی اسمن، فعل نیستن، تو موضوع اسما هم که زمان نیست. بنابراین فرق متلبس و منقضا فرق بالفعل بودن و نبودنه. خصوص متلبس مبدا بالفعل یعنی فعلیت دارد اون مبدا، انقضا یعنی مبدع برای او فعلیت ندارد. وقتی که این شد، یک طرف یک فرد میشه وجود فعلیت، وجود فعلیت مبدع برای ذات، فرد دیگه میشه عدم فعلیت مبدع برای ذات، و وجود و عدم جامع ندارن، جامع ندارن. این اشکال دوم رو بساطت هم میاد، واسه این بساطت امرش اوزه، یعنی بساطت هم وصف بره ذات میشه سالم، وصف بره مشتق میره میشه سالم انتفاع موضوع، هم علاوه بر اون جامع نداره. تو ترکیب اگر کسی قالب ترکیب بشه، وصف بره ذات نمیره، چون مرکب از ذات و وصف تونستی، اشکال اول نمیاد. ولی این ایراد عدم تصویر جامع میاد، به خاطر اینکه فرق متلبس بالمبدا با انقضا عنه مبدا در فعلیت داشتن اون مبدا و فعلیت نداشتن مبدا، وجود فعلیت عدم فعلیت، وجود و عدم هم که نقیزانن، نقیزان هم جامع ندارن، جامع ندارن. این هم بخش دوم حرفشه که بر اساس این عدم امکان جامع، پس حتی اگر کسی مشتق را مرکب هم بداند، باز هم نمیتواند مشتق را موضوع للعام بداند، باید خصوص متلبس بداند. و لذا نتیجه گرفته که اون چیزی که در کتب معتزله آمده است، که ما هم تصدیق کردیم در کتب معتزله آمده است، آدرس هم بهتون دادم از کتاب نهایت السؤول فی شرح منهاج الوصول، و یا علامه هلی گفته است در کتاب مباد الوصول الی علم الاصول، یا محقق کرکی گفته است در کتاب رسائلش آمده که مشتق وضع للعام دارد، اصلا این تصویر معقولی ندارد. اصلا مشتق موضوع للعام تصویر معقولی ندارد. کسی که وضع للعام گرفته، اولا مشتق را مرکب فرض کرده، و ثانیا زمان را تو موضوع له مشتق فرض کرده که تونسته جامع درست کنه. یکی موضوع للمتلبس المبدع الان، دیگری متلبس المبدع فی الجمله، سواء کان الان او فی ما مضا، در حالی که زمان تو موضوع له اسماء نیست، پس نتیجتاً تصویر درستی نداره این قضیه ترکیب مشتق، قضیه اعم بودن مشتق. و الا و لابد عقلا ما باید بگیم مشتق وسیطه، نمیدونم جا افتاد یا نه. اصل حرف اینه ها، مرحوم نهائینی روش بحث رو تغییر داده، گفته روشی که از قدیم بحث میکردن، میرفتن رو علائم موضوع الله و آخوندن همینطور رفته، کار درست نیست. اصلا عقلا باید ما مشتق را موضوع خصوص المتلبس مبدع بدانیم، اگر مشتق را بسیط بدانیم که اوزه هست، چون طبق بساطت مشتق با ذات میشه یکی، ذات با مبدع میشه یکی، ترکیب نیست. وقتی که نبود مبدع که بره، مشتقم رفته، سالم انتفاع موضوع اصلا چیزی نیست که بخواد وضع لهم بشه. و اگر هم قالب ترکیب باشیم، ولو اشکال سالم انتفاع موضوع پیش نمیاد، ولی اشکال نبود جامع برقرار است، که در هر دو صورت این اشکال هست که چون زمان داخل موضوع الله اسماء نیست، فرق متلبس بالمبدا بالفعل با انقضا در وجود فعلیت در متلبس و عدم فعلیت در منقضاست، و وجود و عدم جامع ندارند، در حالی که در هر مشترک معنوی ما جامع میخواییم، ما جامعه میخواهیم، و اینم بلوجدان مشترک معنی. این فرمایشات مرحوم میرزا نهائینی بود، مراجعه کنید، هم در فوائد هست جلد 1 صفحه 120 تا 123، اجود هم جلد 1 صفحه 74 به بعد. البته بیان فوائد به نظرم بهتره. حالا ما چی میگیم؟ ما دو تا حرف داریم نسبت به فرمایش مرحوم نهائینی. یک، تصویری که مرحوم نهائینی و امثال نهائینی از بساطت مشتق بیان می کنن، این تصویر درستی نیست. یعنی کسانی که غالب بساطت بودن اینو نمیگفت. اینا اینجور مسئله رو تصویر میکنن که اگر کسی مشتق را مرکب بداند، میگوید مشتق وضع شده است برای ذاتون ثبت له المبدا، مثلا زارد ذاتون ثبت له الذر. ولی اگر کسی مشتق را بسیط بداند، دیگر او را مرکب از ذات و مبدا یا همون عرض ضرب نمیداند، بلکه مشتق را همون عرض میداند و تفاوت این دو را به اعتبار میداند. خب این حرف ایناست. ببینید ما خودمونم قالب بساطتیم، ولی بساطت این شکلی نیست. این حرفا جمله هاشون درسته ها، جمله هاشون درسته که کسی که قالب ترکیبه میگه مشتق مرکب است از ذاتی که ثبت له المبدا، و اونی که میگه مشتق بسیطه میگه ترکیبی در کار نیست. متا این کلمه اعتبار اینها رو به اشکال، به نظرم اعتبار رو درست برداشت نکردن. اینا اعتبار رو مساویه با فرض گرفتن. فکر کردن وقتی میگیم تفاوت مبدع، تفاوت مبدع با مشتق بنابر بساطت به اعتباره، فکر کردن یعنی فرقش فرضیه، یعنی مشتق همون مبدعه، مبدع که رفت مشتق هم میره. در حالی که کسانی که قالب بساطتند درسته میگن ترکیب از ذات و مبدع نیست و تفاوت مبدع با ذات با مشتق ببخشید به اعتباره، ولی منظورشون از اعتبار مجرد فرض نیست که با یه فرض دیگه عوض بشه. این اعتباری ها فرضی نیستن. شاهدش هم اینه که طرفداران بساطت مشتق میگن حرف ما در فرض، مثل خود آخوند هم دو کفایه میگه، حرف ما در تفاوت بین مشتق با مبدع مثل حرف فلاسفه در تفاوت بین جنس با ماده و صورت با فصل، یکی به شرط لای و دیگری لا به شرط. خب به شرط لا و لا به شرطی که بین جنس و ماده و همینطور فصل و صورت برقرار، فرضی نیست. یعنی به مجرد فرض ماده صورت نمیشه، صورت ماده نمیشه هیچ وقت. ماده جنس نمیشه، جنس هم ماده نمیشه. صورت انسان به روح اوست که فعلیت انسان با اوست، نفس ناطقه اوست، نفسشه اون نفس اون روح، و فصل او مثلا ناطقه، فصل منطقیش، فصل مشهوریش ناطقه. ناطق با نفس یکی نیست. این اعتبار نه اون اعتباریست که شما به معنای فرض گرفتید، مثل فرض مثلا فرض کنید من اعتبار میکنم با رفیقت بیا یا اعتبار میکنم نیا. این اعتبار بر پای تفاوت‌های تکوینی بنا شده، مثل این که میگن مفهوم وجود اعتباری است، نه اینکه این فرضی است. یعنی ما به ازا عینی ندارد، نه اینکه مجرد فرضی. معقولات ثانی فلسفی همه اعتباری هست، حسن و قبح و عدل و ظلم، نه به این معنا که یعنی فرضی هست، به این معنا که ما به ازای عینی ندارن، وجود مشت پرکن ندارن. بنابراین نقد اول ما اینه که جناب مرحوم میرزا عینایی، کسانی که قالب بساطت مشتقند، منظورشون این نیست که مشتق با اون مبدع یکیست که اگر مبدع بره مشتقم سالم انتفاع موضوعه و تفاوتشون فرضی و خیالیه. نه این نیست. اونها فرق قائلن بین مشتق و مبدع، منتها فرقی که ما به ازای عینی ندارد، منشأ انتزاع عینی دارد، منشأ انتزاع خارجی دارد، مثل همه معقولات ثانی فلسفی، مثل خدمت شما جنس و فصل با ماده و صورت و امثال هم. لذا این نقد اوله که من به نظرم میاد مرحوم ناینی دچار سوء برداشت بوده نسبت به قول بساطت مشتق، و معنای اون حرف این نیست که اینها میگن. وقتی که این نشد نقد اول، دلیل اول ناینی هم میپذیرم. دلیل اول مرحوم نانی بر اساس این تصویر بود که چون بساطت مشتق را اینجوری تصویر میکرد که مشتق با مبدع میشه یکی، بعد میگه خب مبدع بره مشتق هم میره، پس میشه سالم انتفاع موضوع، بعد شد سالم انتفاع موضوع، پس دیگه وضع الهم معقول نیست. در حالی که معنای بساطت این نیست، بساطت به این معنا نیست. درسته که وقتی که کسی مشتق را بسیط بداند دیگه مرکب از ذات و مبدع نمیداند و موضوع الله آن را بسیط میداند، اما نه اینکه مشتق را با مبدع حقیقتش را یکی میداند و تعادش را فرضی میداند، بلکه این تفاوت ریشه در واقع دارد، منشأ انتزاع واقعی دارد. لذا ما این تصویر را موافق نیستیم. حالا مفصلترش در بحث مثال و ترکیب میاد. مختار خود ما هم همون مختار مرحوم آخوند خراسانی است که متبادر از مشتق بسیط است، ولی در ظرف تحلیل عقلی او را عقل به ذاتی و مبدعی که برای اون ذات عارض شده تحلیل می کند، مثل بسیاری از مفاهیم فلسفی، حسن، قوم، اینها بسیط هستند، اما در ظرف تحلیل عقلی چون از مقایسه فهم میشن به طرفین مقایسه نسبت داده میشن که مفصلش خواهد بود. این نقل اول که در حقیقت برمیگرده به تصویر بساطت. نقل دومش این بود، گفت اگر کسی، نقل دومم اینه، گفت اگر کسی مشتق را مرکب هم بداند، درست سالم انتفاع موضوع نمیشه ذات داره و مبدا، ولی چون زمان رو داخل موضوع الله اسما نمیدانیم، پس الا و لابد باید مشتق رو موضوع خصوص بداند. چرا؟ چون جامعی بین خصوص و انقضا فرض نمیشه الا به زمان، زمانم که تو موضوع الله نیست. عرض ما اینه، برای اینکه جامع درست بشه لازم نیست حتما زمان تو موضوع الله باشه، نسبت هم باشه کافیه. اصلا جناب آقای نائینی، مگر مرحوم آخوند در همین بحث مشتق که گذشت در تفاوت فعل ماضی و فعل مضارع نگفت که زمان را داخل موضوع الله افعال نمیداند، اما نسبت را میداند. متبادر از فعل فعلی که شما بهش میگید ماضی نسبت تحققی است، متبادر از فعلی که شما بهش میگید مضارع نسبت ترقبی است. بعد لازمه عقلی تحقق در صورتی که فاعل مجرد نباشد، از امور زمانیه باشد، لازمش میشه گذشته. و لازمه نسبت ترقب هم اگر فاعل مجرد تام نباشد و زمانی باشد، لازمش عرفاً میشه زمان حال آینده. یادتونه؟ اونجا ما زمان رو قبول نکردیم تو موضوع ده، ولی در این حال نسبت بود. در اینجا هم نسبت هست، ضارب توش نسبت صدوریه هست. این نسبت صدوریه میتواند تحققیه باشد که متلازم میشود با زمان حال، میتواند اهم از تحققیه و ترقبیه باشد که متلازم میشود با اهم از متلبس و منقضا. پس جامع تصویر میشه. درست زمان رو در موضوع الله افعال، در موضوع الله اسما نمیدانیم، ولی که نسبت را که میدانیم، همون نسبت جامع خواهد شد. چون نسبت صدوریه در ضارب، نسبت وقوعیه در مضروب، نسبت های، حالا انواع نسبت هایی که هست که قبلا هم بحث کردیم، اون نسبت هایی که توی مشتق مطرحه، این نسبت می تواند خصوص نسبت تحققیه صدوریه باشد، تحققیه وقوعیه باشد که ملازم با زمان حال باشد، در صورتی که طرف فاعلش، فاعل همین استفاده از مفعول، امر زمانی باشد. و می تواند هم از نسبت تحققیه و ترقبیه باشد، مطلق نسبت صدوریه یا مطلق نسبت وقوعیه باشد، که در این صورت میشه اهم از متلبس و منقضا و همون هم میشه جامع. لذا حرف دوم نائینی هم که جامع تصویر نمیشود چون وجود عدم جامع ندارن اینم نیست، چون طرفین وجود عدم نیستن، میره تو نسبت، با اینکه زمان تو موضوع الله نیست. پس ملخص الکلام، هر نزاعی که یه بحث تاریخی بود در بحث تاریخی انتساب به اشاعره و انتساب معتزله را قبول کردیم، حتی انتساب مشهور متأخرین هم قبول کردیم، اما اینکه مشهور قدما اهم می باشن چنین شهرتی برای ما ثابت نشد. قائل به هم بوده، علامه الینا قائل بودن، ولی اینکه شهرت قدمایی در شیعه بر اهم باشد ثابت نشد. مطلب دوم، در طرح بس و حل بس و انتخاب خصوصی ها هم راه حل رجوع به علائم وضع است و این بحث عقلی حل نمی شود و فرمایش مرحوم ناینی که می گفت عقلا باید قائل بشویم به خصوص و این بنابر بساطت مشتق اوزه است، چون سالب انتفاع موضوع می شود و جامع هم ندارد، بنابر ترکیب مشتق هم سالب موضوع نمی شود ولی باز جامع ندارد، این بیان کردیم و هر دو بخشش رو هم نقد کردیم و عرض کردیم معنای بساطت این نیست که شما گفتید اولا، و تصویرتون از بساطت تصویر درستی نیست، و ثانیاً تصویر درستی نیست چون اعتبار به معنای مجرد فرض نیست، اعتباری که گفتن مجرد فرض نیست که شما فکر کنید، و ثانیاً جامعه هم قابل تصویر می شود ولو زمان رو در موضوع اسماء نمیدانیم، اما همون نسبتی که قائل هستیم این جامعه را تصویر می کند. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین ان شاء الله.